با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. عرض شود که من اول باید تاریخ امروز رو به هر حال عرض شود که دنباله رفتن به ریشه ها رو میگیریم، برای اینکه یک هفته قبل در حقیقت وقفه در دنبال کردن رفتن به ریشه ها افتاد به دلیل روز جهانی کارگر، ولی این بحث رو ادامه میدیم و ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که به هر حال عزیزان به اصطلاح یاری بکنن برای اینکه این برنامه ادامه پیدا بکنه. ولی قبل از اینکه برنامه رو من بریم روی بحث و دنباله هفته ما قبل هفته آخر، عرض شود که یکی از اقتصاددانان ایران که عزیزانی که در ایران هستن اطمینان دارم با اسمش آشنان، آقای موسی غنی نژاد، سخنرانی در دانشگاه تهران کرده و میخواستم چند کلمه راجع به این سخنرانی ایشون صحبت بکنم. خوشبختانه یکی از عزیزان توجه منو جلب کرد که در ادوار نیوز سخنرانی ایشون بخش‌های وسیعش در حقیقت منعکس شده. آقای موسی غنی نژاد، علت این که من اینو بحث میکنم اینه که مرشد بسیاری از اقتصاددونای کنونی هم درون رژیم که اقتصاد ایران رو میگردونن و هم بیرون رژیمه، و شما فرضاً مجله شرق رو، مجلش رو به خصوص و روزنامش رو نمیتونستید باز بکنید و مقاله ای از آقای موسی غنی نژاد نبینید، یا در مجله راه نو که یه زمانی اکبر گنجی بیرون میداد همیشه مقالاتش دیده میشد. موسی غنی نژاد کینه سیری ناپذیری نسبت به کارگران ایران و به طور کلی به طبقه کارگر داره و عشق سوزانی به سرمایه و سرمایه داران، و البته یکی از خوبیاش اینه که این رو بدون هیچ پرده پوشی همیشه در مقالاتش مطرح میکنه، و این به نظر من قابل تقدیره. کسی که بدون پرده پوشی ایدئولوژی خودش رو، جهان بینی خودش رو و دیدگاه خودش رو بیان بکنه، برخلاف خیلی از چپهای بریده که پنهان میکنن. موسی غنی نژاد کینش نسبت به کارگران حد و مرز نمیشناسه و عشقش به سرمایه و سرمایه داران، و مقالاتش معمولا در این زمینه هاست: فحاشی به کارگران و تجلیل از سرمایه داران. بنابراین مقالات من میخوندم، و البته آدم خب تا حدودی طبیعتا کسی که رگه انسانی درش باشه ناراحت میشه، ولی ایشون خیلی جالبه که حالا خطر کرده، چون به اصطلاح جز اونایی که خطر میکنه، و نقدی از مارکس و تئوری ارزش مارکس کرده در آخرین سخنرانی که در دانشگاه تهران برای دانشجوهای دانشگاه تهران داشته. به قول معروف، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، و خوشبختانه ایشون سخن گفته و عیب و هنر خودش رو نمایان کرده. هنر ایشون در چیه؟ در تحریف دیدگاه مارکسه، که من الان وارد بحثش نمیشم و نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، برای اینکه این احتیاج به باز کردن تئوری ارزش مارکس داره، که این رو در حالا 3 یا 4 یا 5 جلسه آینده یا هفته آینده حالا عرض خواهم کرد که این برنامه ها چطور پیش خواهد رفت، و من نمیخوام انقطاعی در برنامه ها، ولی فقط اشاره ای میکنم. عیب ایشون چیه؟ هنرش در تحریف شیادانه دیدگاه مارکسه. عیبش چیه؟ عبارت از بیسوادیشه. برای اینکه آشکاره از این سخنرانیش که من بخش‌های وسیعش رو یادداشت کردم و در جلسات آینده این بخش‌ها رو خواهم خوند، برای اینکه خیلی خوبه آدم بخونه دیدگاه‌های موسی غنی نژاد رو به عنوان یک کسی که کینه سیری ناپذیری نسبت به طبقه کارگر داره و اینو بازش بکنه. و بعد هم آشکاره که ایشون یا بخش اول از جلد اول کاپیتال رو نخونده، یعنی در حقیقت نه مفهوم ارزش رو میفهمه، نه مفهوم کار ساده رو میفهمه، نه مفهوم کار مرکب رو میفهمه و در نتیجه نمیتونه مفهوم کار اجتماعا لازم رو بفهمه. و در نتیجه ایشون میگه که مارکس با طرح مفهوم یا مقوله کار اجتماعا لازم دچار عرض شود که سفسطه‌گویی. بله ایشون میگه مارکس دچار سفسطه‌گویی و مهمل اندیشی شده، که خب حالا اگر در جلسات آینده باز کردیم موقعی که من، چون من تا الان راجع به تئوری های اقتصادی مارکس صحبت نکردم، فرصت نشده، و ولی در آینده صحبت خواهیم کرد و یکی از مهمترینش در حقیقت تئوری ارزش مارکس یا تئوری ارزش بر پایه کار، که در حقیقت ابتدا توسط در حقیقت ویلیام پتی مطرح شده 100 سال، بیش از 100 سال قبل از آدم اسمیت، و بعد آدم اسمیت به طور علمی بازش میکنه، دیوید ریکاردو به طور علمی تر، و تئوری ارزش خودش رو مارکس در حقیقت از آدم اسمیت و دیوید ریکاردو میگیره، که این بدبختا با آنکه خودشون رو در حقیقت پیروان آدم اسمیت میدونن، آدمی مثل موسی غنی نژاد، ولی حتی اون هم کنار گذاشتن و البته ایشون متوسل به تئوری مطلوبیت، یعنی در حقیقت یوتیلیتی یا مطلوبیت نهایی یا مارجینال یوتیلیتی، یعنی ایشون خودش رو به قرار معلوم جزء یوتیلیتریان ها میدونه، که جوانس در حقیقت اقتصاددان اوائل قرن 19 انگلیس در حقیقت بنیانگذارش بود، که اگه شد راجبش صحبت میکنیم. فقط میخواستم این رو فقط اشارهی کرده باشم که آقای موسی غنی نژاد که مرشد بسیاری از اقتصاددونای ایرانه که الان هم در حکومت دارن اقتصاد ایران رو میگردونن و هم اونایی که کشت مرده خصوصی سازی هستن، از جمله آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی البته، و بعد در بیرون هم نویسندگان شرق و به اصطلاح روزنامه های در حقیقت اصلاح طلبا کشت مرده چنین تئوری هایی هستن که در حقیقت خصوصی سازی چقدر جالبه، یعنی اگر خصوصی سازی بکنیم تمام مسائل اقتصادی ایران حل خواهد شد، و بعدش هم اگر بذاریم سرمایه های خارجی بیان و تمام این ثروت های ملی ما رو چنگ بندازن روشون، کار ایجاد میکنن، به خلاصه ایران بهشت برین میشه. راجع به اینا باید ما صحبت بکنیم ولی الان فرصتشو نداریم. بنابراین من دنباله هر شود که من ولی در این حال لازم اینجا من راجع به نظام سرمایه‌داری سه نکته رو به عزیزان عرض بکنم که بعداً اینا رو باز خواهیم کرد. نظام سرمایه‌داری علارغم تمام این کشت و مرده‌هاش از جمله موسی غنی نژاد سه خصوصیت داره که اینها تبدیلش می‌کنن به یک نظام موقتی و گذرا، و اینها به دنبال تثبیت نظام سرمایه‌داری هستن. نظام سرمایه‌داری یک نظام ضد انسانیه. به چه دلیل؟ به دو دلیل که یکیش آقای موسی غنی نژاد میپذیره در این سخنرانیش، و اونم اینه که انسان رو از خود بیگانه میکنه یا با خود بیگانه میکنه. دوم اینه که، یعنی دومین خصلت ضد انسانی، حالا غیر از شکاف طبقاتی و فقر گسترده‌ای که به وجود میاره در یک طرف و ثروت بی انتهایی که در طرف دیگه ایجاد میکنه، در حقیقت جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه، که خود تئوریسین های نظام سرمایه‌داری اینو تشخیص دادن و موسی غنی نژاد نمیتونه این رو تاماس هابز این رو به خدمت عزیزان گفتم، بلوم امنیوم کونترا امنس، یعنی جنگ همه علیه همه. جامعه سرمایه‌داری تبدیل میشه به یک میدان جنگ همه علیه همه، سرمایه‌دار علیه سرمایه‌دار، کارگر علیه کارگر، کارگر علیه سرمایه‌دار، سرمایه‌دار ملی علیه سرمایه‌دار ملی، سرمایه جهانی علیه سرمایه‌های ملی. تمام اینها تضاد با هم دیگه دارن و تمام جهان رو در حقیقت و هر کشور رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میکنه و نتایجش رو داریم میبینیم. ما تا تئوری ارزش رو باز نکنیم و اینها رو باز نکنیم، نمیتونیم بفهمیم امریکا چرا کشتار داره میکنه در افغانستان، در عراق، در سومالی، و خیال تسلط و کشتار در کشورهای دیگه از جمله کشور خودمون رو داره. اینا رو باید باز بکنیم. بنابراین خصلت اولیه نظام سرمایه‌داری ضد انسانی بودنشه، که این رو مارکس در این حال که تشخیص میده و به دقت باز میکنه میگه در این حال لازم هم هست، که حالا لزومش رو هم خواهیم گفت. ولی در اساس یک نظام موقت و گذراست برای آماده کردن شرایط برای ورود بشریت به یک جامعه نوین و آغاز تاریخ نوین، وگرنه این اگر ادامه پیدا بکنه ما رو به طرف بربریت و نابودی خواهد برد. چه انسان رو که در مسلخ سود قربانی میکنه انسان رو، و چه طبیعت رو که به طور سیستماتیک نابودش میکنه. و دومین خصلتش عبارت از غیر قابل دوام بودنشه. عذر میخوام، دومین خصلتش ضد دموکراتیک بودنشه. اینا رو من در جلسات آینده باز خواهم کرد که به طور کلی نظام سرمایه‌داری برخلاف آنچه که چپهای بریده و بسیاری از طرفداران نظام سرمایه‌داری میگن، نظام سلطه و تابعیت، یعنی دشمنی رویارو و آشتی ناپذیر با دموکراسی داره. دموکراسی که سرمایه‌داری میده دموکراسی سیاسیه و نه دموکراسی اقتصادی، و تا زمانی که ما دموکراسی اقتصادی نداشته باشیم محال بتونیم دموکراسی سیاسی و آزادی سیاسی رو نگه داریم، که الان در امریکا داریم میبینیم. اون دموکراسی هایی رو که داده بودند از اواخر قرن 19 به بعد و به ویژه بعد از انقلاب اکتبر، از ترسشون گذاشتن آزادی و دموکراسی در غرب در دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری بدن، الان در امریکا میبینیم چطور قدم به قدم قانون اساسی خودشون رو زیر پا میذارن. و در اروپا این پروسه، حالا آقای سارکوزی بیاد سر کار در فرانسه، تا اون وقت ببینیم چه خواهد شد. دموکراتیک ترین کشور جهان همیشه که فرانسه بوده و معروف بوده، بذاریم یه آدم فاشیستی مثل سارکوزی بیاد، چون الان در آلمان داریم، در هلند همینطور، در سوئد، در نروژ، در دانمارک دست راستی ها سرکار هستن. بذاریم آقای سارکوزی هم در فرانسه سرکار بیاد، تا اون وقت دموکراسی اینها رو بفهمیم که داستانش چیه. نظام سرمایه‌داری نظام در بنیان و در سرش ضد دموکراتیکه. و سومیش اینه که رژیم غیر قابل دوامیه. چرا؟ برای اینکه تولید در سرمایه‌داری حد و مرز نمیشناسه، نمیتونه بشناسه. اینا رو باز خواهیم کرد. در حالی که مواد طبیعی، نه تنها مواد معدنی مثل آهن و نفت و امثال هم، خیر، آب و هوا، اینا محدودن. الان منابع آب داره نابود میشه و از بین دارن میبرن و به دست کوکاکولا و پپسیکولا داره میفته و آب رو شیشه میکنه، و شیشه یه دلار، یعنی بشکه‌ای در حقیقت 400 یا 500 دلار به ما میفروشه. نفت بشکه‌ای 80 یا 70 یا 60 دلار الان، و ببینید چه سر و صدایی، در حالی که آب رو بشکه‌ای 200-300 دلار به ما میفروشن. و این رو و آبها رو چنگ میندازن روش و از دست مردم خواهند گرفت آب خوردن رو. و بعدش هم بعد از اینکه برفای کوها آب شد، به طور کلی منابع اولیه آب رو از بین میبرن. منابع آب زیرزمینی هم داره از بین میره. هوا رو دارن از بین. یعنی فقط در حقیقت این نظام آب و هوا رو هم از دست بشریت خواهد گرفت. این تا 20 سال پیش یا 30 سال پیش این حرف به نظر خنده‌دار می اومد، ولی الان خنده‌دار نیست. به هر حال این حالا جواب مختصری است به آقای موسی غنی نژاد و طرفداران و سینه چاک های این نظام، ولی اینها رو در زمانی که به اصطلاح تئوری ارزش مارکس رو من باز میکنم، امیدوارم در سه چهار جلسه آینده بتونم اینو باز بکنم. ولی ما دنباله صحبت رو باید بگیریم و اینا به اصطلاح انقطاع در به اصطلاح برنامه ها به وجود نیاره. بحثی رو که امروز میخوام در دنباله در اساس به عزیزان بگم که این برنامه چطور پیش خواهد رفت. در حقیقت من در چند جلسه آینده، در چند جلسه گذشته در حقیقت از یه مقاله‌ای که زیر عنوان عرض شود که صف‌بندی‌های جدید و استراتژیک جهانی که من سال 2003 نوشتم، این مقاله رو مشغول خوندنش بودم برای عزیزان و در حقیقت بروز کردن اوضاع. در حقیقت اینا دیدگاه های ایستان مزاروشه، برای اینکه من چند جلسه پیش رسیدم به جایی که بعد از خود مارکس تئوریسین های دیگه‌ای که جهان بینی و دیدگاه مارکس رو پذیرفتن و بعد از اون اومدن تئوری هاش رو تکمیل کردن و یا تغییرات و به اصطلاح جابجایی هایی که شده در اثر به اصطلاح شکستی که انقلاب سوسیالیستی در اروپا خورد، در حقیقت میبایست تئوری های این نوشته میشد. اشارهی کردم به پال سویزی و هری مکداف که خود من باشون کار کردم و یکی دیگه از دوستان ارجمند و در حقیقت استادان خودم ایسوان مزاروش رو باز کردم و در عرض این چند جلسه بر پایه دو کتاب پر اهمیت و تاریخیش، یکی فراسوی سرمایه و یکی قدرت ایدئولوژی یا Power of Ideology که فکر نمی کنم هنوز به فارسی این ترجمه شده باشه، این مقاله رو من نوشتم. در حقیقت چکیده دیدگاه های ایستان مزاروش رو من دارم باز می کنم، البته نظرات خودم رو هم به اینا اضافه کردم، تجربیات خودم رو، چیزایی رو که خودم دیدم و بر پایه بحث هایی هم که هم با خود دوست ارجمند مزاروش من داشتم و هم بحث هایی که به هر حال با هری مکداف، پال سویزی و غیره و غیره، یعنی تجربیات خودم رو هم به اینها اضافه کردم و رسیدیم به جایی که چرا جنبش چپ در اروپا یه شکل به خودش گرفت و جنبش سوسیال دموکراسی به وجود اومد در اونجا و در حقیقت با نظام سرمایه به سازش رسید، در حالی که جنبش چپ در شرق، در روسیه اوائل قرن بیستم، در چین، در ویتنام، در کوبا و در بسیاری کشورهای دیگه جهان سوم جنبش چپ رادیکالیزه شد، برعکس به جای اینکه به سازش کشیده بشه، و چرا شکاف بین این دوتا جنبش افتاد و در حقیقت اتحادی که قرار بود کارگران جهان متحد شوید که در پایان مانیفست کمونیستی در حقیقت مارکس در 1847 اواخرش و 1848 که چاپ شد مانیفست نوشته، چرا به تحقق نپیوست و بین جنبش چپ در غرب و شرق شکاف افتاد و در حقیقت جنبش های انقلابی که قرار بود سوسیالیستی باشه به نظر مارکس از غرب به شرق منتقل شد و این چه مشکلات عظیمی به وجود آورد و چرا باعث ناکامی ها و شکست های بزرگی شد که بخش وسیعی از چپ رو باعث شد به ویژه بعد از فروپاشی شوروی روحیه‌شو از دست بده و به منقل پناه ببره و یا بیاد و سازش بکنه و سر تسلیم در برابر نظام سرمایه که ما در کشور خودمون میشناسیم که به اصطلاح چپ ها به چه روزی خیلی هاشون افتادن. من تا اونجا رسیدم. بعدش یه مبحثی رو من باز میکنم زیر عنوان تراژدی لوکزامبورگ. در حقیقت این رو خود مزاروش یه بخش داره در Power of Ideology زیر عنوان تراژدی لوکزامبورگ که من بیشترش رو از اونجا واقعا گرفتم، ولی خودم هم همونطور که گفتم در حقیقت دیدگاه های خودم رو هم بشه. بنابراین از اینجا من ادامه میدم، امیدوارم این به جایی برسه و بعد میرسیم به جایی که گرایش های بنیانی بین المللی پس از فروپاشی شوروی، یعنی در حقیقت میخوام بروزش بکنم بعد از اینکه این بحث تموم شد در دو یا سه جلسه، بعدش اون وقت یک جلسه رو میخوام اختصاص بدم راجع به طبیعت انسان. یعنی چه؟ برای اینکه موسی غنی نژادها و یا تئوریسین های اصلی سرمایه داری در برابر دیدگاه مارکس چیزی برای گفتن ندارن مگر یک چیز، و اونم اینه که طبیعت بشر اینه. یعنی آخرین استدلالشون اینه که طبیعت بشر طماعه، دزده، انسان ستیزه، حق بازه. این طبیعت انسانه، جنگ طلبه، وحشیه. همون صفات حیوانی رو به انسان نسبت میدن و در نتیجه قابل علاج نیست. ما باید یه بحث راجع به طبیعت انسان چیه، برای اینکه این آخرین استدلالیه که اینها در برابر دیدگاه چپ میارن، و ما راجع به طبیعت انسان باید دیدگاهمون روشن و شفاف باشه، و در نتیجه احتیاج به یه مقدار بیولوژی داریم، بیوشیمی داریم، عرصبت که آناتومی و آناتومی مقایسه‌ای داریم و غیره و غیره، که امیدوارم من برسم راجع به این قضیه لااقل یه به اصطلاح یه جلسه رو اختصاص بدیم به این، و بعد وارد تئوری‌های اقتصادی مارکس. و اولش فکر می‌کنم دنبالی تئوری کار که کار یعنی چه و کار اضافی یعنی چه، و بعد ارزش، تئوری ارزش یعنی labor theory of value که به اصطلاح تئوری ارزش بر پایه کار. بنابراین برنامه در چند جلسه آینده عزیزان این خواهد بود، امیدوارم که اینجوری بتونه پیش بره. پس میریم روی تراژدی لوکزامبورگ، بنابراین دنباله بحث جلسات گذشته است. گفتیم که در اروپا طبقه کارگر به سازش کشیده شد. دلیلش خیلی واضح بود، برای اینکه بعد از در اوائل از اواخر قرن 19 در اثر اینکه بیسمارک اومد و تئوری های در حقیقت فردریک لیست رو پذیرفت، فرانس لیست عرشبت که موسیقیدان فردریک لیست رو پذیرفت، در حقیقت اقتصاد ملی آلمان رو و در حقیقت در کشورهای دیگه هم به دلیل تسلط بر مستعمرات عظیمی در جنگ اول جهانی و از اوایل قرن 19 در حقیقت دوباره جان تازه‌ای سرمایه‌داری گرفت و نرخ سودها بالا رفت و در آلمان هم طبقه متوسط گسترش پیدا کرد و وضع کارگرها رو به بهبود رفت و در تمام اروپا در اساس به ویژه در کشورهای اروپای غربی، و در نتیجه در حقیقت حزب سوسیال دموکرات آلمان نمایندگی می‌کرد این بخش از اشرافیت کارگری رو و به سازش کشیده شد. مشکل پیروان برنشتین که در حقیقت جزء تئوریسین‌های اصلی حزب سوسیال دموکرات بود که از سال 1890 و بگیم 6 بعد از مرگ انگلز شروع کرد به یک سلسله مقاله نوشتن زیر عنوان سوسیالیسم تدریجی، در حقیقت در ارگان رسمی و تئوریک حزب سوسیال دموکرات آلمان، و در اونجا در حقیقت نظرات اصلی مارکس رو زیر سوال برد. کسی که واقعا به چالشش گرفت روزا لوکزامبورگ بود. چون من میگم تراژدی لوکزامبورگ، برای عزیزانی که روزا لوکزامبورگ رو نمیشناسن من توضیح مختصری بدم. روزا لوکزامبورگ از انقلابیون بزرگ اوائل قرن بیستومه که در 1919 در دوران حزب به اصطلاح سروری حزب سوسیال دموکرات منتها به دست نیروهای ویژه آلمان دستگیر شد در یکی از هتل‌های اطراف برلین، در یکی از محلات برلین با قنداق تفنگ به مغزش زدند و بعد تیر خلاص در داخل اتومبیل که برده بودنش و جسم این انسان شریف رو به یکی از کانال‌های برلین انداختند که روزها بعد پلیس تونست پیدا بکنه جسد این انسان شریف رو. 1919 روزا لوکزامبورگ از یک خانواده یهودی ثروتمند لهستانی در اساس می اومد و پدرش از همون ابتدا فرستادش به سوئیس برای تحصیل و اقتصاد هم رشته اصلیش بود و دکترای اقتصادش رو در زوریخ فکر میکنم در شهر ولی در سوئیس گرفت و بعد البته اومد به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست و از برجسته ترین تئوریسین های حزب سوسیال دموکرات آلمان شد و البته کتاب اصلیش که در حقیقت تز دکتراش هم میشه گفت بود Accumulation of Capital یا انباشت سرمایه که زیاد البته مورد توجه قرار نگرفت، بیشتر مقالات سیاسیش بود که مورد توجه قرار گرفته و مخصوصا از زمانی که ادوارد برنشتین اون سلسله مقالاتش رو در روزنامه یا به اصطلاح اون نشریه ارگان اصلی تئوری که به اصطلاح حزب سوسیال دموکرات دیزاید نوشت، جوابی در حقیقت روزا لوکزامبورگ به اصطلاح اصلاح یا انقلاب، مقاله معروفش هستش اصلاح یا انقلاب، به مقالات و به اصطلاح طی مقالات متعددی به ادوارد منشین و بعدش هم کاوتسکی در برابر اینها ایستاد و البته میدونیم که در 1900 بعد از جنگ اول جهانی موقعی که حزب سوسیال دموکرات به برنامه جنگی ویلهلم رأی موافق داد، یعنی تسلیم کامل بورژوازی بزرگ آلمان شد، روزا لوکزامبورگ در حقیقت در برابر حزب سوسیال دموکرات ایستاد و به زندان افتاد و به زندان انداختنش و از زندان مبارزات خودش رو ادامه داد تا بالاخره به دست مردم بعد از اینکه سوسیال دموکرات ها جنگ که تموم شد به دست مردم از زندان آزاد شد و حزب اسپارتاکوس رو با کارل لیبکنخت تشکیل دادن و ولی بالاخره سرنوشت تراژدی به سال لوکزامبورگ به این دلیله که یک تراژدی بود واقعا زندگی این زن بزرگ. واقعا در حال از تئوریسین های بزرگ حزب سوسیال دموکرات بود و سرنوشتش اینطور خاتمه پیدا کرد مثل گرامشی. حالا راجع به این قضیه صحبت میکنیم. مشکل پیروان برنشین و کل گرایش سوسیال دموکراسی اروپا این بود که این اصل مارکسی رو، یعنی این اصل دیدگاه مارکس رو که رهایی اقتصادی طبقه کارگر هدف بزرگی است که هر جنبش سیاسی باید به عنوان وسیله در راه رهایی اقتصادی طبقه کارگر باید باشه و نه فقط رهایی سیاسیش. آره، سرمایه داری به ظاهر یعنی به طور فرمال آزادی و دموکراسی سیاسی به طبقه کارگر میده، ولی هدف رهایی اقتصادی طبقه کارگره. تا زمانی که اینو ما نفهمیم این اصل مارکسی رو یا در دیدگاه مارکس، نمیتونیم بفهمیم که مشکل در حقیقت حزب سوسیال دموکرات آلمان چی بوده و اونهایی که الان لنین رو چکی همینجوری محکوم میکنن نمیدونن چرا لنین در برابر اینا ایستاد و از این گفته روزا لوکزامبورگ غافل موندن که مادام که وسائل تولید در چارچوب جامعه سرمایه‌داری بماند، هیچ قانونی در دنیا نمیتواند اون را به پرولتاریا ارزانی بدارد. از طریق قانون که در حقیقت حزب سوسیال دموکرات و برنشتین، حالا عرض خواهم کرد دیدگاهشون چی بود، میگفتن از نظر قانونی ما میتونیم نظام سرمایه‌داری رو بذاریم در آلمان ادامه پیدا بکنه، دموکراسی و آزادیش گسترش پیدا خواهد کرد، از طریق پارلمانی ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد و بعدش هم اکثریت به دست خواهیم آورد و بالاخره به قدرت خواهیم رسید و در اون زمان اکثریت رو هم داشتن سوسیال دموکرات ها. ولی غافل از این بودن که تا زمانی که تو به طرف رهایی اقتصادی طبقه کارگر نری، هر لحظه اون آزادی و دموکراسی سیاسی رو هم میتونه از دست تو بگیره و گرفت و چطور هم گرفت. بالاخره هیتلر اومد سر کار. نتیجه این شیوه تفکر هیتلر بود و بعدش هم و به همین ترتیب الان در امریکا نتیجه این طرز تفکر جورج دبلیو بوش و دیک چینیه. هیچ چیزی نمیتونه، هیچ قانونی نمیتونه آزادی اقتصادی رو به پرولتاریا و وسایل تولید رو که از دستش گرفته شده دوباره به پرولتاریا برگردونه، چرا که ربوده شدن وسایل تولید از دست تولید کنندگان که صحبتش کردیم از اواخر قرن 15 در انگلیس شروع شد و هنوز هم ادامه داره، یعنی تاریخ سرمایه‌داری در حقیقت تاریخ مصادره وسایل تولید و امرار معاش به اصطلاح تولید کنندگان خرد و دهقانا و کارگرا از دستشونه، که در حقیقت هم دهقانا یعنی تولید کنندگان خرد و متوسط رو تبدیل به کارگر میکنه. کارگر کسیه که وسایل تولیدش رو از دست داده باشه، نه در اثر قوانین بلکه به واسطه تکامل اقتصادی این عمل صورت گرفته، یعنی به اصطلاح مصادره وسایل تولید از دست طبقه، از طبقه کارگر. کوشش روزا لوکزامبورگ در اساس احیای روح اصیل بین الملل اول بود. دیدگاه های روزا لوکزامبورگ از جهت تعیین تاکتیک و استراتژی، اینا تقریبا نقل به معنا از زبان مزاروش اینجاهای مقاله. دیدگاه های روزا لوکزامبورگ از جهت تعیین تاکتیک و استراتژی مبارزه طبقه کارگر سرآمد همه نظرات بود. تراژدیش در چی بود؟ نظراتش کاملا درست بود، هم در برابر حزب سوسیال دموکرات آلمان و هم در برابر لنین در اساس. حالا خواهیم گفت که چطور روزا لوکزامبورگ در برابر هر دو ایستاده بود، هم در برابر برنشتین و کاوسکی ایستاد و هم انتقاد داشت به لنین، که حالا خواهیم دید که انتقادش به لنین راجع به حزب پیشگام چی بود. بنابراین دیدگاه های روزا لوکزامبورگ دقیقاً درست بود به نظر مزاروش، خود منم نظرم اینه. حالا تراژدی در چیه؟ تراژدی در این بود که در شرایط اجتماعی اقتصادی که او این مسائل رو مطرح می‌کرد، امکان پیاده کردن نظرات روزا لوکزامبورگ نبود. تراژدی واقعی بر سر دیدگاه‌ها نیست، بر سر واقعیاتیه که رو زمین خاکی داره رقم می‌خوره. تاریخ و اقتصاد داره رقم میخوره. اقتصاد در اروپا رشد کرده، نرخ سودها رفته بالا، طبقه کارگر در اساس خریداری شده و به سازش کشیده شده. امکان پیاده کردن نظرات روزا لوکزامبورگ نبود، در حالی که در روسیه اون زمان امکان پیاده کردن نظرات لنین بود و پیاده شد. حالا خواهیم دید روزا از این ناپختگی جنبش و نبود آمادگی شرایط برای پیروزی آن آگاه بود و با این همه تا آخرین قطره خونش ایستاد و خونش رو در این راه هم گذاشت. هم خودش و هم گرامشی، هر دوشون نظراتشون کاملا درست بود، ولی شرایط مادی و عینی واقعی جامعه نمیتونست دیدگاهاشون پیاده بشه و یکیشون توسط نیروهای ویژه آلمان به قتل رسید و دیگری به دست در حقیقت در اثر به اسلام به دست موسولینی و آدم کشاش. از سوی دیگه گرچه لنین پیروز شد و روزا لوکزامبورگ جان باخت، اما این گفته روزا که شرایط ویژه روسیه را نمیتوان به جاهای دیگر جهان تعمیم داد، صحت خود را تا به امروز هم حفظ کرده و با درخشندگی به اثبات رسیده. به این دلیل دنبال کردن اختلاف میان لنین و روزا لوکزامبورگ و این پیشنهادیه که مزاروش میکنه و من به تمام عزیزانی که در حقیقت چکی این آن رو محکوم میکنن پیشنهاد میکنم. دیدگاه های این دو انسان بزرگ رو باید ما دنبال بکنیم، تاریخ رو باید بخونیم. چپ باید ما تحتش رو روی صندلی بذاره، دود چراغ بخوره و دست به مطالعه بزنه، وگرنه نه امیدی میتونه با آیندش داشته باشه و نه میتونه مسائل رو درک بکنه و در برابر موسی غنی‌نژادها بایسته. باید چپ همونطور که مارکس دود چراغ خورد، لنین و روزا لوکزامبورگ دود چراغ خوردن و زندگیشون رو مثل شمع سوزوندن در راه بشریت، چپ باید به این سنت ها برگرده و از برج آج های دانشگاهی دست به انتقادهای توخالی نزنه. به این دلیله که دنبال کردن اختلاف بین لنین و روزا لوکزامبورگ از جهت آینده انقلاب اهمیت حیاتی داره. از این جهت که دریابیم مبارزات طبقاتی چه اشکال سازمانی باید به خودش بگیره، همین امروز باید از اشتباهات و شکست‌های گذشته درس بگیریم و امروز ببینیم چه کار باید بکنیم. و نه تنها آن، بلکه شرایط حرکت سرمایه در سطح جهانی باید ببینیم الان چیه و هر یک از این شرایط چه نوع حرکت سازمانی رو می‌طلبه. این دو نظر، یعنی نظر روزا لوکزامبورگ و لنین، بازتاب دقیق شرایط گسترش امپریالیستی کشورهای مرکزی به ضرر کشورهای محیطی بود، به این معنا که با بزیر سیطره کشیدن کشورهای سه قاره، دوباره این تکرار همون چیزیه که چند بار تا الان مطرح شده توی این مقاله، که با به زیر سیطره کشیدن کشورهای سه قاره و بالا رفتن نرخ سود سرمایه‌های کشورهای مرکزی، بورژوازی این کشورها توانست امتیازات چندی به بخشی از طبقه کارگر بده، اشرافیت کارگری، و در نتیجه جنبش آنها رو به سازش و کار پارلمانی و همکاری با خود بکشونه. دقیقاً بعد از برنامه گوتا آنچه دو اتفاق صورت گرفت، یکی اینه که طبقه کارگر آلمان به سازش کشیده شد، دوم اینه که بخش اقتصادیش به دست کارگرها سپرده شد، بهشون گفتن شما اگه میخواید اعتصاب بکنید بکنید، ولی بخش سیاسیش به دست روشنفکرها سپرده شد، اونایی که تو پارلمان شرکت میکردن، و در نتیجه سرنوشت سیاسی طبقه کارگر هم به دست چند تا روشنفکر در پارلمان آلمان یا در رایشتاگ افتاد. و این از اون چیزهایی که بعدن بازم اگر شد راجبش صحبت میکنیم، که ریشه های شکست های بعدی طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی در جدا کردن بخش اقتصادی از سیاسی، یعنی بخش سیاسی را از دست خود کارگرها گرفتن بود، که از برنامه گوتا به بعد در حقیقت که مارکس به این دلیل بود که برنامه گوتا را نقد جانانه ای ازش کرد، ولی هیچکی به حرفش گوش نداد، برای که شرایط مادی این بود که کسی به حرف مارکس در اون زمان گوش نکرد. و ریشه هایی به اصطلاح جنبش، ضرباتی که به جنبش سوسیالیستی خورده باید در اونجا دیده بشه. و در نتیجه جنبش آنها به کار پارلمانی کشیده شد. آن بخش از جنبش چپ اروپا به نمایندگی روزا لوکزامبورگ و گرامشی که انقلابی باقی موند و تن به سازش نداد، در اثر جنگ منفرد شدند و از میان برداشته شدن. عرض کردم که چطور هم روزا لوکزامبورگ به قتل رسید و هم گرامشی در زندان. از سوی دیگر ولی حالا دقت کنیم که چه بر سر جنبش در غرب رفت. بخش مبارز و انقلابیش نابود شد، یعنی رهبراش در حقیقت، و بخش سازشکارش موند. از سوی دیگر در حلقه ضعیف، حالا در حلقه ضعیف امپریالیست که کارگران آن زیر ستم مضاعف بودند، بخش اصلی جنبش هیچگاه به سازش کشیده نشد. نوشته های لنین رو در برابر سوسیال دموکرات های آلمان اینجاست که باید بخونیم، که ببینیم لنین و روزا لوکزامبورگ و گرامشی هیچ کدومشون به سازش کشیده نشدند، برخلاف حزب سوسیال دموکرات یا سوسیالیست های فرانسه یا حزب کارگر انگلیس و حتی چارتیست ها، همشون به سازش کشیده شدن. اما در شرایط اختناق، حالا دقت کنیم، بنابراین رادیکالیسم در شرق باقی میمونه، ولی به دلیل اختناق و در شرایط اختناق میبایست متوسل به مخفیکاری و چنان شیوه سازماندهی میشد که رؤوس آن در چه باید کرد لنین اومد. لنین چه باید کرد شد در خلأ ننوشته، به خاطر خودخواهی های خودش، که بعضی از چپ ها الان میگن که برای سلطه‌گری خودش بوده که این کتاب رو نوشته یا شیوه عمل کردش بوده. خیر، لنین در شرایط خاص اون زمان کتاب چه باید کردش رو نوشت. اما در شرایط میباید متوسل به مخفه و که روزان در چه باید کرد و دیگر نوشته های لنین منعکس شد. بدینسان مشکل بنیانی این بود که به دلیل پدیده انحصار و امپریالیسم نظام سرمایه توانست با جابجایی تضادهای خود نظام سرمایه تونست تضادهاش رو با موفقیت جابجا بکنه و از فروپاشیش جلوگیری بکنه. حالا موقعی که رسیدیم که امریکا و سرمایه‌داری امریکا در این قضیه چه نقشی داشته و چطور لنین یکی از چیزهایی که فکر میکرد صورت بگیره اینه که انقلاب سیاسی که در روسیه انجام شد انقلاب اجتماعی در چند کشور اروپایی یعنی انقلاب سوسیالیستی اتفاق خواهد افتاد و به کمک کشور شوراها خواهند اومد. چرا شکست خورد انقلاب سوسیالیستی در اروپا، در آلمان، در مجارستان، در فرانسه؟ حتی در فرانسه ارتش فرانسه سر به شورش کشیده بود، دخالت امریکا. حالا خواهیم دید که امریکا میاد و در جنگ اول جهانی چه نقشی در شکست انقلاب سوسیالیستی در اروپا بازی میکنه. این زمانی که امریکا تازه انقلاب صنعتی شروع شده و به همین دلیلی که من میگم به نظر من عامل امریکا هم اون زمان از دید مارکس تا حدودی نادیده گرفته شده و مخفی مونده یا بهش دقت کافی نشده و بویژه از دیدگاه لنین که امریکا چه نقشی برای شکست انقلاب سوسیالیستی در اروپا بازی خواهد کرد و تمام برنامه هاش رو با شکست روبرو خواهد کرد و به جای اینکه کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن و بیان به کمک کشور شوراها میان و محاصرهش میکنن و خفهش خواهند کرد، مختنقش خواهند کرد. که طبق دیدگاه مارکس قرار بود بله نظام سرمایه تونست با جابجایی تضادهای درونی خود بخشی از جنبش کارگری پیشرفته رو که طبق دیدگاه مارکس قرار بود انقلاب سوسیالیستی بکنه به سازش و اصلاح طلبی کشان و عملاً به زائده نظام سرمایه تبدیلش بکنه که کرد. از سوی دیگر به دلیل فشار وحشتناک امپریالیسم به کشورهای عقب افتاده سه قاره و استثمار مضاعف طبقه کارگر این کشورها انقلاب از غرب به شرق منتقل شد و رهبران انقلابی این کشورها را بر آن داشت که تئوری شکستن حلقه ضعیف امپریالیسم، تئوری بود که اینا رو دیگه من خودم به دیدگاه عرشبت که مزاروش اضافه کردم که لنین در حقیقت تئوری شکستن حلقه ضعیف امپریالیسم رو مطرح کرد و بعدش هم ماو سه‌تونگ محاصره شهرها از طریق دهات رو مطرح کرد که هر دوی اینها در حقیقت عدول از دیدگاه مارکس بود، ولی میبایست این متفکرین و این انقلابیون بزرگ این تئوری های جدید رو میوردن و از موقعیت هایی که به وجود اومده بود در اثر جابجایی تضادهای امپریالیسم استفاده میکردن. اونایی که میگن نمیباید استفاده میکردن و نمیباید اونطور عمل میکردن، به نظر من در حقیقت میخواستن که همون اوضاع به اصطلاح که امپریالیسم بیاد گسترش بده سیطرش رو و شرایط رو به اصطلاح تحمل بکنن مردم جهان سوم. این تنها راه گریزشون از اون و شکستن در حقیقت این چنبره امپریالیسم بود و رها کردن خودشون بود و به نظر من دستاوردهای عظیمی داشته هم انقلاب اکتبر و هم انقلاب چین و ویتنام. چنین تغییر بنیانی در استراتژی اولیه مارکس دو اشکال بنیانی به همراه آورد. نخست آنکه این اصل گریزناپذیر رو که انقلاب سوسیالیستی نیاز به بالاترین درجه پیشرفت نیروهای مولده داره، این جزء تئوری‌های اصلی مارکس، وگرنه موجب تعمیم فقر میشه که شد بعدن. اونایی که میخواستن در حقیقت همینطور که عرض کردم لنین در اساس میخواست یک انقلاب سیاسی در روسیه بکنه تا انقلاب اجتماعی در اروپا بشه و بعد به کمک کشور شوراها بیان تا در حقیقت بتونه در راه سوسیالیسم قدم برداره. حالا بعدن استالین اومد و گفت همین فقر گسترده سوسیالیسم، عین سوسیالیسم، اون یه بحث دیگه است. برنامه لنین این نبود، به همین دلیل بود که برنامه نپرو پیاده کرد. میخواست نیروهای مولده رو ببره، یعنی تقلا میکرد تا زمانی که لنین زنده بود، تقلا میکرد که چیکارش حالا باید کرد که این نقشه هاشون در حقیقت نقش براب شده و به جای اینکه در اروپا انقلاب سوسیالیستی بشه اومدن محاصره شون، حالا چیکارش باید کرد اینو. در اینجاست که انقطاع بین لنین و استالین وجود داره. حالا بعدن اینها رو بازم اگر شد باز بکنیم که چه تفاوت بنیانی بوده و در حقیقت برنامه نپ چرا پیاده شد و چرا استالین برنامه نپ رو متوقف کرد و گفت سوسیالیسم در یک کشور میشه پیاده بشه. به عزیزان اشاره بکنم تا سال 1926 زمانی که استالین تز پیاده کردن و پیروزی سوسیالیسم در یک کشور رو مطرح کرد، تمام حزب بلشویک و بدنش دو شرط اساسی برای پیروزی سوسیالیسم در روسیه رو مطرح میکردن. یک، در کشورهای اروپایی لااقل در چند تاش باید انقلاب سوسیالیستی بشه که با کمک ما بیان. دو، وحدت بین طبقه کارگر و دهقانان باید حفظ بشه. هیچ کدوم از اینا به منصه ظهور نرسید. با همه اینها استالین اومد و اعلام کرد که این سوسیالیسمه. از سال 1926 تازه استالین مطرح کرد که سوسیالیسم رو در یک کشور واحد میشه پیاده کرد. دلیل اختلافی که بین خودش و تروسکی به وجود اومد و بعد تبعیدش کرد به اولان باتور، در حقیقت تروسکی رو، و بعد مجبورش کرد بره به مکزیک و بعدش هم کشتنش، چی بود؟ بر سر همین اختلاف بود که خود استالین هم تا سال 1926 اعتقاد داشت که امکان پیروزی انقلاب سوسیالیسم در یک کشور وجود نداره. از سال 1926 یک دفعه یک تغییر بنیانی، در حقیقت یک ارتداد واقعی در دیدگاه مارکس و لنین به وجود آورد استالین. این رو زیر پا گذاشتن که اگر در یک کشور عقب افتاده شما بخواید سوسیالیسم پیاده بکنید، فقر رو فقط تأمین میدید. این یه جنبه یه قضیه بود. دوم آن که چون در کشورهای عقب مانده استبداد و دیکتاتوری برخلاف غرب وجود داشت، بیداد میکرد و امکان فعالیت سیاسی علنی نبود، میبایست رهنمودهای تشکیلاتی از نوع لنینی وضع میشد. چاره‌ای هم جز این نداشتن که لاجرم پیامدهای بعدی خود رو میتونست به دنبال بیاره که آورد، یعنی منجر به احزاب بسا سیستم های تک حزبی شد که البته همینطور که عرض کردم خود لنین نمیخواست تک حزبی بشه، ماوستونگ هم نمیخواست تک حزبی بشه، ولی طبیعتا بعدا این تبدیل به تک حزبی شد، یعنی از احزاب دیگه به اصطلاح دعوت کردن که بیان در دولت شرکت بکنن، در حقیقت در کنگره شوراها قرار شد که بر حسب به نسبت آرایی که بلشویک ها میارن در دولت نماینده داشته باشن، منشویک ها میارن در دولت داشته باشن، اس آر ها هرچی رأی آوردن به همون نسبت در دولت وزیر داشته باشن، ولی قبول نکردن. فقط اس آر های چپ اومدن با بلشویک ها. حالا چطور شد که بعدن هفتیر کشیدن به روی لنین، اونا بحث جداگانه است. بر سر جریان قرارداد برسلیتوفسک و امثال هم بود که بعداً حتی به اساس اشعارهای چپ هم در برابر لنین ایستادن. اگر بخواهیم تراژدی شکست‌های تاریخی انقلابات دورانساز و عظیمی چون انقلاب اکتبر، انقلاب چین و انقلاب ویتنام رو دریابیم، ریشه های اون رو باید در این جابجایی ها ببینیم، تاریخ رو باید بخونیم و تغییرات بنیانی جستجو کنیم که در پروژه اصلی و اولی مارکس روی داد. تغییراتی که نتیجه گسترش قدرت و نفوذ سرمایه‌های چند کشور اروپایی بود و بعد امریکا به کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین. تراژدی اصلی و بزرگ این بود که انقلاب اکتبر به عنوان الگوی انقلابات سوسیالیستی توسط بخش اصلی جنبش سوسیالیستی پذیرفته شد. تراژدی بعدی در حقیقت اینها رو باید گفت که در زمان خود لنین صورت گرفته و اونم مسئله کامینترن از 1919 که در حقیقت احزاب کمونیست کشورهای دیگه تبدیل به زائده ای از کامینترن شدن و در حقیقت انقلاب اکتبر رو و اون نوع سازماندهی رو به عنوان الگوی خودشون رو پذیرفتن و این یه تراژدی بزرگ بوده. آره، این در حقیقت در زمان خود لنین صورت گرفت. تفاوت اصلی میان لنین و روزا لوکزامبورگ این بود که اولی با درایت هرچه تمامتر شرایط مشخص را تشخیص داده بود لنین و راه استفاده از اون رو برای پیشبرد امر انقلاب میدید، ولی دومی یعنی روزا لوکزامبورگ سمت و سوی دراز مدت و استراتژیک جنبش جهانی رو تشخیص داده بود. هر یک از این دو نظر در شرایط واقعی عزیزانی که چکی اینا رو محکوم میکنن، هر یک از این دو نظر در شرایط واقعی و موجودشان قابل توجیه بودن. تراژدی اختلاف میان این دو انقلابی بزرگ یعنی لنین و روزا لوکزامبورگ تراژدی خود جنبش بود و نه این افراد. لنین گرچه از نظر تاکتیکی برنده شد و حرفش درست از آب در اومد، اما از نظر استراتژیک چاره ای جز شکست نداشت. حالا البته مزاروش که اینو میگه چاره ای جز شکست نداشت، در اون زمان این مشخص نبود، الان رتروسپکتیولی این حرفو میزنه، یعنی در حقیقت با برگشته به عقب داره این حرفو میزنه. روزا لوکزامبورگ گرچه از نظر کوتاه مدت باخت و جانش رو از دست داد، اما حقانیتش از جهت استراتژی کاملا ثابت شد. معضل واقعی این دو رهبر بزرگ که باش روبرو بودن عبارت از امکان آغاز، عزیزان دقت کنن اینجا رو، معضل این دوتا چی بوده؟ این بود که امکان آغاز تهاجم سوسیالیستی علیه نظام حاکم در وضعیت و شرایطی رو اینا میخواستن انجام بدن که نظام سرمایه‌داری به رغم وجود تضادهای درونیش هنوز امکان گسترش و تحکیم موقعیت خودش رو در سراسر جهان داشت. و این یک معضل واقعی بود. نه لنین، پدر بزرگ لنین هم کاری، و نه روزا لوکزامبورگ، نه مادر بزرگش هم نمیتونست کاری. اینا واقعیاتی بود که در زمین خاکی اتفاق افتاده بود که نظام سرمایه‌داری تونسته بود جان تازه‌ای بگیره و به قول معروف قرن 16 تازه‌ای برای خودش به وجود بیاره، که مارکس میگفت امیدوارم که به گور ببره این امید رو، ولی به گور نبرد. نظام سرمایه‌داری علی‌رغم خواست مارکس به گور نبرد این رو، تونست جان تازه‌ای بگیره. و این به کلی جنبش سوسیالیستی و دیدگاه مارکس رو دوچار جابجایی‌های عظیمی کرد که تا امروز ما رنجش رو داریم می‌کشیم. بنابراین نیروهای انقلابی در این حال که میبایست از وجود هر شکاف، عزیزان دقت کنن که لنین میبایست از وجود هر شکافی در درون هیئت حاکمه امریکا و در سطح جهانی استفاده میکرد که در اون زمان در روسیه حلقه ضعیفش بود و تضاد در درون نظام برای آغاز حمله استفاده میکردن، اما هیچ تضمینی نمیتوانست وجود داشته باشه که این تهاجم بتواند به تحقق اهداف سوسیالیستی مورد نظر منجر شود، چرا که در شرایط غالب موجود بسیاری عوامل وجود داشت که از کنترل طبقه کارگر و رهبری آن خارج بود و از این رو امکان بازگشت به وضع گذشته و تحمل شکست های بزرگ نمی توانست از افق دید این رهبران حذف بشه. و هر دوشان حدس می زدن، هم روزا لوکزامبورگ هم لنین، که امکان شکست وجود داره. با این همه استفاده نکردن از این موقعیت‌های تاریخی هر گونه امیدی به پیشرفت پروژه سوسیالیستی رو از میان می‌برد. می‌بایست از این شکاف‌ها لنین استفاده می‌کرد و داهیانه استفاده کرد. شرایط جدید امپریالیستی که موجب عقب ماندگی بخش بزرگی از جهان و پیشرفت عظیم بخش کوچکی از آن گردید و به همراه آن طبقه کارگر بخش دوم شرایط بهتر و برتری نسبت به زحمتکشان بخش اول پیدا کرد، توانست به همبستگی طبقاتی کارگران جهان لطمه وارد بکنه. کارگرای غرب وضعشون خوب شد و در نتیجه کارگرای شرق برعکس زیر ستم مضاعف بودند و شکاف در اتحاد جهانی طبقه کارگر به وجود اومد. سلطه امپریالیسم این چیزیه که میخواستم به عزیزان از اینجا وارد یه بحث میشیم که چرا اینطور شد. سلطه امپریالیسم توانست پدیده نرخ افتراقی استثمار رو به وجود بیاره، یعنی differential rate of exploitation. differential rate of exploitation یعنی نرخ افتراقی استثمار. یعنی چه؟ که اینجا مزارش در حقیقت از قول رناتو کنستانتینو که یکی از متفکرین بزرگ فیلیپینه مثال اینو میزنه که نرخ افتراقی استثمار یعنی چپاول شرق به نفع غرب که بخشیش هم به طبقه کارگر غرب داده شد چیه؟ یعنی شرایطی رو به وجود آورد که در آن نرخ استثمار در کشورهای سه‌قاره به مراتب بالاتر از کشورهای متروپول باشه و این مثالش رو رناتو کنستانتینو در کتاب معروفش Neocolonial Identity and Counter Consciousness، کتاب معروفیه که خود ایستوان مزاروش لطف کرد و برای منم فرستاده این کتاب رناتو کنستانتینو رو، کتاب بسیار پر اهمیتیه و خود کنستانتینو از متفکرین بزرگ فیلیپینه که ببینید چی میگه. میگه شعبه شرکت فورد در فیلیپین که در سال 1967 تأسیس شد اکنون، یعنی 1971 رو داره میگه، در میان 1000 شرکت بزرگ موجود در فیلیپین مقام 37 رو داره. این شرکت در سال 1971 نرخ سود خودش رو 121.32 اعلام کرده، یعنی بیش از 121% سودش گزارش داده، در حالی که نرخ سود این شرکت در 33 کشور دیگه به ویژه در خود امریکا و اروپا 11.8% در فیلیپین 121% بوده. صاحبان اصلی شرکت فورد گرچه امتیازات بزرگی از دولت فیلیپین گرفتند اما نرخ سود بسیار بالای آن عمدتاً به دلیل کار ارزان در این کشور است. عزیزان، نرخ افتراقی استثمار که هنوز هم ادامه داره، دقت بکنن که ببینن این چه مشکلاتی برای طبقه کارگر جهان سوم به وجود میاره. در حالی که مزد کارگر ماهر در ایالات متحده در 1971 $7.50 بوده، $7.50 پول کمی در 1971 نبوده، مزد متوسط یک کارگر امریکایی $7.50 بوده که الان بسیار اومده پایین تر، حالا صحبتش رو خواهیم کرد که چطور الان این نرخ افتراقی استثمار داره کمتر و کمتر میشه و خود طبقه کارگر امریکا هم داره زیر ستم قرار میگیره، در حالی که مزد کارگر مشابه در فیلیپین تنها 30 سنت بوده. کارگر امریکایی 7.50 سنت، کارگر فیلیپینی 30 سنت. در کشورهای عقب مانده ای چون روسیه آن روز، چون نظام حاکم قادر به دادن امتیازات اقتصادی و سیاسی نبود، رادیکالیسم سیاسی به وجود اومد، در حالی که طبقه کارگر در غرب به دلیل امتیازاتی که به آن داده شد رهبرانش به سازش کشیده شدند. به سخن دیگر استقرار نو امپریالیسم که شکل اقتصادی در حقیقت استعمار و امپریالیسم، بنیان مادی همبستگی جهانی طبقه کارگر را از هم فرو پاشوند و این تکه های از هم پاشیده شده را نیز با یک هجوم متقابل ایدئولوژیک نمیشه به هم پیوندشون داد، زیرا پر احساس ترین تبلیغات هم در برابر این واقعیات مادی توان ایستادگی ندارن و نداشتن. بحث سوسیال دموکرات ها به دلیل رویدادهای فوق این شد، بحث سوسیال دموکرات ها برابر این چی شد؟ که مسئله حیاتی تضاد بین کار و سرمایه نیست. الان بسیاری از روشنفکرهای ایرانی هم همین حرفو میزنن، میگن تضاد کار و سرمایه نیست، بلکه مسئله این است که فقرا چگونه میتوانند در چارچوب همین نظام و از طریق گسترش ثروت ملی ثروتمند بشن، که دیدیم حالا نتایجش چی. بی جهت نیست که اون وقت میگه در برنامه گوتا مسئله انترنسیونالیزم کارگری فراموش شد، اگر شد تاریخ به اصطلاح برنامه گوتا و نقدی رو که مارکس ازش کرده خواهیم گفت، به طور کلی مسئله امپریالیسم اثری خرد کننده بر همبستگی بین المللی کارگران و در نتیجه بر جنبش جهانی کارگری داشت و این ادامه پیدا میکنه. چون وقت من داره تموم میشه به عزیزان بگم که بعدش مزاروش موقعی که از هفته آینده، البته هفته آینده من ابتدا راجع به ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم اشاره‌ای خواهم کرد، بازم از زبان همین رنات و کنستانتینو، برای اینکه مسئله ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم بسیار مسئله مهمیه و نظر هم رنات و کنستانتینو و هم نظر مزاروش و خود من با این نظرگاه موافق هستم و در نتیجه این رو باید ببینیم اینا چه ارتباطی داره، ناسیونالیسم یعنی ملی‌گرایی و انترناسیونالیسم یعنی در حقیقت همبستگی جهانی طبقه کارگر، ارتباط دیالکتیکی این دوتا چیه، صحبت خواهم کرد. ولی بعدش ما بحث رو میبریم روی اینه که الان حالا چیه، یعنی بعد از فروپاشی شوروی و این تلاطم‌ها که گفتن پایان تاریخه، چطور طبقه کارگر خود کشورهای غرب به دلیل بحران ساختاریشون داره ضربه میخوره. فقط من در یک دقیقه این رو اشاره بکنم و بگذرم، ساعت اول من در اساس تموم شده. تا سال 1973 در امریکا هر سال، حتی در جریان بحران عمومی 29-33، مزد و حقوق کارگران امریکایی در حال صعود بوده. از سال 1973 به طرف پایین رفتن و سکون رفته. در اروپا همین اتفاق اگر آقای سارکوزی بیاد خواهیم دید که اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه اون نرخ افتراقی استثمار کم کم و کم کم طوری میشه که در حقیقت استثمار کارگرها در غرب هم شدت پیدا میکنه و زمینه های تازه و نوین اتحاد جهانی کارگرها به وجود میاد و من هفته آینده اگر شد راجع به این صحبت خواهم کرد. به این ترتیب من فعلا ساعت اولم تموم شده، به طور موقت از عزیزان چند دقیقه خداحافظی میکنم.
آیپیفون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آیپیفون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آیپیفون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آیپیفون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان جیل آیپیفون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. جیل آیپیفون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن جیل آیپیفون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
به رستوران جوان خوش آمدید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
با سلام و مجدد به عزیزان، قبل از اینکه وارد اخبار بشیم و تفسیر اخبارشون علل عموم یعنی تقریبا همیشه در واقع مثلا بخش دوم یعنی نیم ساعت دوم راجع به اخبار، میخواستم عرض کنم که DVD های این برنامه هست عزیزانی که میخوان، عرض شود که کتاب چند تایی رسیده، هم دو جلد راجع به زندگی و دیدگاه مارکس، هم فراسوی سرمایه و هم سوسیالیسم یا سوسیالیسم یا بربریت، اینا هست که عزیزانی که بخوان میتونن براشون بفرستم. از طریق همین سایت به اصطلاح چیز آدرس اینترنتی که هستش و عرض شود که آدرس پستی عزیزان میتونن تماس بگیرن. در این حال در دو هفته گذشته کمک های مالی که رسیده حدوداً 1/3 اون چیزیه که میتونه کاورج بده، یعنی برای به اصطلاح خرید برنامه. میخواستم این رو به عزیزان گفته باشم که در دو هفته گذشته وجوهی که رسیده برای ادامه برنامه کافی نخواهد بود. همین، البته ماه آوریل هم به اصطلاح به طور کامل به اصطلاح در حدود 2400 دلار که حدوداً ما ماهی 2500 دلار داریم، ولی ماه آوریل هم کافی نبود. فقط میخواستم این رو به اطلاع عزیزان برسونم، برای اینکه در اون رأی گیری که ما کردیم برای چیز من میخواستم 1 ساعتش بکنم برنامه رو، ولی بعد اکثریت بزرگ عزیزان گفتن که همون 1 ساعت و نیم بمونه و چون وجه به اصطلاح چیز بالا رفته، به هر حال عزیزان رو میخواستم بهشون عرض کرده باشم. و اما بریم راجع به اخبار. عرض شود که عزیزان میدونن که اخبار پر اهمیتی هم در شهر شرم الشیخ کنفرانسی بود، هم انتخابات فرانسه امروز در حال وقوعه، تا صبح که من چک می کردم هنوز نتایجش معلوم نیست، رویتر، اسوسییتد پرس، همشون، نیویورک تایمز، همشون طبیعتاً دلشون می خواد که آقای سارکوزی بشه، یعنی یک آدم در اساس نئو کنسرواتیو افراطی و کسی که دشمن قسم خورده در حقیقت طبقه کارگر عرض شود که فرانسه است. حالا عجیبه، من نمیدونستم که این آدم نه تنها سرسپردگی خودش رو به جورج دبلیو بوش اعلام کرد در سپتامبر سال گذشته که اومد به کاخ سفید و عذرخواهی کرد از اینکه فرانسه مخالفت کرده با حمله امریکا به عراق، بلکه بعدش این منو حیرت زده کرد که جنبش ماه می 1968 رو هم محکوم کرد. این آدم فاشیست، یعنی در حقیقت یک صهیونیست دستراستی افراطیه. البته در برابرش خانم سگولین رویال یا رویال یا رویال به قول خود فرانسوی ها هستش که به هر حال انسان ترقی خواهیه و امید ما اینه که در حقیقت لااقل خانم رویال این انتخابات رو ببره، ولی خواهیم دید. اگر فرانسه سارکوزی بیاد در فرانسه بر سر کار، در حقیقت فرانسه هم گردش به راستش کاملا به منصه ظهور خواهد رسید، همینطور که در آلمان اینطور شده، در هلند، در سوئد، در دانمارک، لااقل اینا کشورهایی رو که من میدونم در اروپا الان دست راستی ها برخلاف اسپانیا و در پرتغال هم دست راستی ها بر سر کارن، فقط در اسپانیا و در حقیقت ایتالیا است که الان سوسیالیست ها به نوعی در قدرتن، ولی یک گردش به راست در اروپا دیده میشه که در حقیقت شاید هم لازمه بیان اینا بر سر کار و همون کاری رو که در حقیقت در امریکا بر سر طبقه کارگر رفته اینا هم بیارن، برای که سارکوزی میخواد 35 ساعت کاری رو که تصویب شده و این همه مبارزه کردن کارگرها براش اونو پس بگیره و دوباره به 40-45 که در آلمان گرفتن، در حقیقت دوباره به 42 ساعت رسوندنش ساعت کار به اصطلاح هفتگی رو، و تمام به اصطلاح چیزهاشون رو اون سوشال سکیوریتی یعنی به اصطلاح بیمه اجتماعیش رو هم از دستشون بگیرن که دیگه طبقه کارگر فرانسه و چیز بفهمن که در چارچوب این نظام نمیشه کاری کرد. بالاخره طبقه کارگر دنباله همون بحث ساعت اوله منه که در حقیقت حالا هفته آینده خواهیم گفت که در همون بحث رفتن به ریشه ها که بعد از 1973 در خود امریکا چه اتفاقاتی افتاده و بر سر طبقه کارگر چی اومده، ولی دولت رفاه هنوز در اروپا وجود داشت و در اوجش بود و حالا خواهیم دید که در سالهای آینده در خود اروپا چه اتفاقاتی خواهد افتاد که به تدریج در کشورهای همطور که گفتم در آلمان چیزهایی رو که به کارگرها دادن. سال 1968 من در برلین بودم، 1968 الان تقریبا 40 سال پیش میشه، یعنی 39 سال پیش. تظاهراتی بود علیه جنگ ویتنام این طرف دیوار، کارگرای آلمانی می اومدن فحش خواهر و مادر به ما میدادن، فحش ارزی به ما میدادن، میگفتن فلان فلان شد برید اونور دیوار، میخواهید تظاهرات بکنید برید اونور دیوار، یعنی دانشجوها رو توف تو صورتشون مینداختن به خاطر اینکه علیه یعنی روشنفکرا و طبقه متوسط در حقیقت آلمان رو که علیه جنبش ویتنام چیز میکردن. کارگرا اینطور وضعیتشون توپ بود. حالا کجا؟ بذارید در آخرش بفهمن آیا واقعا کارگرای آلمان یا امریکا اکثریتشون مثل اون زمان موافق با حمله امریکا به عراق هستن؟ به هیچ وجه. به نظر من کارگرای این کشورها چاره ای ندارن که به طرف رادیکالیزه شدن برن و در نتیجه پایه های مادی اتحاد جهانیشون با کارگرای کشورهای دیگه برقرار بشه و خواهد شد. بنابراین سارکوزی اگه بیاد در حقیقت یک موج دستراسی در اروپا به اصطلاح برقرار خواهد شد که نتایجش رو خواهیم دید که در حقیقت یک تشنج عظیم در خود فرانسه به وجود خواهد آورد، برای اینکه الان اوضاع فرانسه به طرف تشنج کشیده شده و خواهد کشیده خواهد شد که نتیجه تمام به اصطلاح در حقیقت بلو بک یا اون توفیست که یه زمانی به صورت کشورهای جهان سوم همین فرانسه جنایتکارای فاشیست بر سر به اصطلاح کشورهای افریقایی آوردن و الان دارن نتایجش رو میبینن. افریقایی ها اومدن در بانلیو در حقیقت در هومه های شهر به اصطلاح هومه فقیرنشین به اصطلاح شهر اون کمربند قرمز، قرمز معروف کارگرنشین اطراف پاریس، دارن سر به عصیان میکشن و آقای سارکوزی اینا رو میخواد، اینا رو ریشه هاشون رو گفته میزنم داغونشون میکنم. و اما بحث اصلی به نظر من باید بره روی کشور خودمون که در کنفرانس شرم الشیخ آقای متکی شرکت کرد. چند کلمه راجع به این قضیه باید به نظر من صحبت بشه. البته در ونزوئلا اتفاقات زیادی افتاده در اول ماه مه، در حقیقت ونزوئلا داره راهی رو میره که درست در سمت 180 درجه عکس رژیم ایران. شما دقت کنید که دوباره داره چاوز ملی میکنه صنایع بنیانی و ثروت‌های اصلی کشور ونزوئلا رو، و نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز و وال استریت جورنال دارن دیوانه میشن بر سر این قضیه، در حالی که داره ثروت‌های ملی کشور رو دوباره به ملت ونزوئلا برمیگردونه و داره کشور رو در حقیقت به طرف یک اقتصاد برجسته و شکوفا میبره. در حقیقت در حالی که رژیم ایران با آنچه خودش رو به چاوز و ونزوئلا میبنده، ولی ببینید در جهت عکس به طرف خصوصی سازی داره میره و سرکوب طبقه کارگر داره میره. و شما از نظر حتی مذهبی نگاه کنید، با آنکه به هر حال اون میگه که من کاتولیک هستم، ببینید زنها چه شرایطی در ونزوئلا دارن، آزادی های دموکراتیک چطور، اپوزیسیون در حال فعالیت علیه چاوز و در تلویزیون ها رادیوها و تلویزیون هاشون رو نمیبنده، و در ایران ببینید چه سرکوب هایی رژیم میکنه. اون وقت میگه که آره ما با چاوز دوستیم و ونزوئلا هم دوست ماست، در حالی که رژیم جمهوری اسلامی درست در جهت عکس 180 درجه ونزوئلا داره حرکت میکنه. اونم یکی از چیزایی که در ونزوئلا هم اوضاعش رو باید ما دنبال بکنیم. و به طور کلی کشورهای مثل بولیوی، مثل پرو، مثل اکوادور، مثل آرژانتین، اینا رو باید دنبال بکنیم. و البته نیکاراگوئه و کوبا رو باید دنبال بکنیم. اینها در حقیقت اون نقطه های امیدیه که برای آینده بشریت. در حقیقت برعکس رژیم جمهوری اسلامی یک نقطه تاریک و عقب افتاده و به اصطلاح خواهیم دید که چطور داره چه خدماتی به امپریالیسم کرده. به هر حال در کنفرانس شرم الشیخ که این همه یک کوه ازش ساخته بودن، در حقیقت یه موش زایید، یعنی این کوه بزرگ یه بچه موش زایید، یعنی در حقیقت با شکست روبرو شد. در برنامه پریروز آقای حسیبی دوست عزیز، آقای مزارعی اومدن و راجع به کنفرانس شرم الشیخ توضیح نسبتاً مفصل دادن که چرا در حقیقت این با شکست روبرو شد، ولی من دنباله همون صحبت رو یه نکاتی رو اضافه بکنم. امریکا واقعاً میخواست پودروماتیک به صورت دولت نوری مالکی بزنه و در حقیقت دولت نوری مالکی رو یه مثل یه دیوار گلی در حال فرو ریختن هست، یه چوب بزنه پشتش که نگرش داره. ولی عزیزان ببینن که امریکا میخواد دولتی رو نگه داره و رژیم ایران، هر دوشون، برای اینکه هر دوشون در حقیقت حامی این دولت دست نشانده و وطن فروش و خائن نوری مالکی هستن، یعنی حزب الدعوه. در حالی که هیچ کدوم از این دو دولت، یعنی امریکا و ایران، در این حال کوچکترین ارزش و اعتباری برای این دولت قائل نیستن. عزیزان یادشون بیاد که نوری مالکی موقعی که مصر بود به ارتش امریکا گفت که این دیوار رو دور ادهمیه، یعنی یکی از محلات بغداد، نسازید. امریکا رفت و ساختش و الان مردم عراق دارن روش نقاشی میکنن، نقاشی انقلابی دارن میکشن، دیوار کشید. یعنی کوچکترین ارزشی برای نخست وزیر دست نشانده خودشون امریکا ندارن. نوری مالکی و یا رئیس جمهورشون آقای طالبانی و یا آقای زبارین از وزیر خارجهشون چقدر التماس کردن از امریکا که با ایران وارد مذاکره بشه؟ نکردن و نشد. چقدر التماس کردن که این 5 نفر زندانیایی رو که در اربیل گرفتید آزاد بکنید برای اینکه ایران بتونه بشینه بر سر میز مذاکره؟ نکردن. یعنی خود امریکا کوچکترین وقع و ارزشی به اندازه پشیز برای این دولت کنونی عراق دست نشانده. حالا ملت عراق که دشمن خودشون میدونه، ولی خود اینا هم قائل نیستن. چطور اون وقت تو میخوای این رو بیای کنفرانسی به این عظمت از 60 کشور در شرم الشیخ تشکیل بدی برای اینکه این کشور رو سر پا نگه داری؟ در حقیقت به قول معروف این یک اکسیمورون بهش میگن، یعنی تناقض در خوده، در حقیقت ضد و نقیض گویی و عمل کردنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تضادهاشون طوریه که قابل حل نیست. در حقیقت نوکرای دیگه‌ای مثل عربستان رو که اووردن اونجا، خود عربستان نه نوری مالکی رو اصلا پذیرفت، برای اینکه نوری مالکی میخواست بره ملک عبدالله رو ببینه، پادشاه عربستان رو اصلا راش نداد. و در این کنفرانس هم به شدت عربستان در برابر نوری مالکی و دولت عراق ایستاد به خاطر کشتارهایی که میکنه. چرا؟ برای اینکه این دولت که میخواد امنیت به وجود بیاره، خودش علت اصلی ناامنیه. برای اینکه جوخه های مرگ خود اونهایی که در عراق در قدرتن، یعنی عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر، و جوخه های مرگ تربیت شده توسط دولت عراق و دولت ایران دارن اونجا عمل میکنن و مشغول کشتارن، که این جسدهایی که در خیابونها و در رودخانه ها هر روز پیدا میشه 50-50 و 100-100، به دست کیه؟ به دست همین جنایتکارای در حقیقت عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی، یعنی حزب الدعوه و مجلس اعلی و رژیم ایرانه که دارن اهل تسنن رو قتل عام میکنن. ولی در حقیقت امریکا انتظار داشت از ایران که بیاد به کمکش، و البته در ورای این به اصطلاح کنفرانس شرم الشیخ ما فراموش نکنیم که مذاکره بین ایران و امریکا متوقف شده. خیر، هم یک سلسله به اصطلاح مذاکرات سری با پادرمیانی عربستان در اروپا در حال برگزار شدنه، و همین که الان دولت سوئد اینطور که معلومه قرار واسطه بشه و مذاکرات بین امریکا و ایران رو در حقیقت به طور مخفی یا نیمه مخفی ادامه بدن. چه انتظاری امریکا از ایران داره؟ و این بسیار مهمه و من میخوام این چند دقیقه رو که مونده راجع به این قضیه صحبت کنم که چطور سرنوشت رژیم ایران با سرنوشت امریکا در عراق گره خورده. 27 ساله که گره خورده و چرا هر دوی اینها توی این مرداب یا گرداب فرو خواهند رفت. امریکا از ایران این انتظار رو داره و میتونه داشته باشه که شیعیان جنوب عراق رو کنترل بکنه ایران، یعنی اکثریت شیعیان عراق رو، یعنی اونهایی که طرفدار الان مقتدا صدره. برای اینکه عزیزان این رو توجه بکنن که نیروهای طرف شیعه طرفدار عبدالعزیز حکیم و عرض شود که حزب الدعوه اقلیت شیعیانن، یعنی اونایی که طرفدار گسترش نفوذ ایران در عراق هستن، اینا یک اقلیت شیعه. قبائل شیعه جنوب عراق که فضیله فرزن یک بخششه و طرفدار مقتدا صدر بخش دیگه شن، یعنی بخش فقیر و دهقان و زحمتکش شیعیان جنوب عراق که یه زمانی حزب کمونیست اینها رو نمایندگی میکرده و الان حزب کمونیست جز سرسپرده های امریکا شده و در نتیجه رهبری اینا به دست مقتدا صدر و فضیله، حزب فضیله افتاده و مثلا سران اشاعره اونجا. بنابراین حالا از چه طریقی دولت ایران میتونه، این رژیم ایران میتونه این کارو بکنه؟ از طریق آیت الله سیستانی. عزیزان دقت بکنند که موقعی که علی لاریجانی به عراق اومد چند روز پیش، اولین کسی رو که ملاقات کرد آیت الله سیستانی بود. چرا؟ برای اینکه آیت الله سیستانیه که میتونه مقتدا صدر رو کنترل بکنه، گرچه الان قدرتش رو بر روی مقتدا صدر و شیعیان عراق، شیعیان مخالف نفوذ ایران در عراق داره کمتر میشه. آیت الله سیستانی به عنوان یک آدم خائن الان نفوذش داره کم میشه، ولی اون تنها کسیه که میتونه مقتدا صدر رو کنترل بکنه. تضادی که بین حزب الدعوه، البته کمتر، ولی مجلس اعلا و مقتدا صدر وجود داره، یه تضاد حل ناشدنیه. یعنی بین اقلیت شیعیان که طرفدار عبدالعزیز حکیم هستن و اکثریت شیعیان که طرفدار مقتدا صدر هستن، یه تضاد حل ناشدنیه و الان جنگ بینشون هست در خود به اصطلاح همون بخش به اصطلاح شهر صدر، یعنی یا محله صدر که بخش فقیرنشین بغداده. الان جنگ بین لشکر بدر که در حقیقت تربیت شده ایران و زیر نظر به اصطلاح عبدالعزیز حکیمه و مقتدا و نیروهای به اصطلاح چریکهای مقتدا صدر وجود داره، الان جنگ بینشون هست و این قابل حل نیست. هدف امریکا عبارت از اینه که، و کمکی که از ایران میخواد بگه عبارت از اینه که از طریق آیت الله سیستانی بتونن مقتدا صدر رو خونساش بکنن، یعنی جنبش شیعیان رو علیه اشغال عراق و علیه نفوذ ایران در جنوب عراق کنترل بکنن اونو، و بعد تمام نیروهاشون رو هم لشکر بدر و ایران و امریکا علیه اهل تسنن متوجه بکنن در ایالت انبار، یعنی جنبش مقاومت. آیا در این برنامه‌شون پیروز میشن؟ به هیچ وجه. تضادی که بین این اقلیت شیعه طرفدار ایران و اکثریت شیعیان عرب و عراقی که ناسیونالیست هستن و استقلال کشورشون رو میخوان و مخالف هم با اشغال عراق توسط امریکا هستن و موافق با بیرون رفتن نیروها هستن، نیروهای اشغالگر هستن، برخلاف حزب الدعوه و نوری مالکی که به هیچ وجه تن به این قضیه نمیدن، قابل حل نیست این تضاد. و در نتیجه ایران با آنکه ریاکارانه رژیم ایران داره میگه که نیروهای امریکا باید آره برن بیرون، آقای متکی هم اینو اعلام کرد، ولی دست نشانده هاش در اونجا به هیچ وجه حاضر به بیرون رفتن نیروهای امریکایی از عراق نیستن. بنابراین رژیم ایران میگه که آره باید برن بیرون، ولی عبدالعزیز حکیم و نیرو مالکی به هیچ وجه حاضر نیستن تن به این، حتی بیرون رفتن جدول بندی شده شون هم حاضر نیستن تن بدن. عرض شود که و در نتیجه این چیز اینه که ایران به این ترتیب و عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی سرنوشتشون با امریکا در عراق گره خورده، در حالی که اکثریت 80% ملت عراق، 99% از اهل تسنن و بیش از 70% از شیعیان موافق با بیرون رفتن نیروهای یعنی ارتش امریکا از اونجا هستن، قطع نفوذ ایران و دخالتش در عراق هستن و تغییر این قانون اساسی هستن. و در نتیجه به نظر من اگر امریکا در عراق شکست بخوره، در حقیقت شکستی برای رژیم ایران هم خواهد بود، برای اینکه اگر امریکا در اونجا شکست بخوره، عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی و حزب الدعفه یک هفته هم نمیتونن دووم بیارن و در اینجا این قطع نفوذ به اصطلاح ایران در عراق خواهد بود، که این از برنامه‌های اولیه خود خمینی از 3 سال پیش بوده که برای ایجاد حکومت اسلامی باید نجف و کربلا و بصره رو بگیرن و این یک زمان رفتن وارد جنگ شدن و شکست خوردن و جام زهر رو نوشیدن، ولی الان با کمک امریکا اومدن و میخوان همون برنامه خائنانه‌شون رو پیاده بکنن، ولی در این برنامه هم به نظر من شکست خواهند خورد. به این ترتیب وقت من تموم شده، نیم ساعت دوم من هم، و از عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. دوباره یادآوری میکنم که این برنامه ساعت 9:30 شب تکرار میشه و عزیزان اگه کتاب یا DVD میخوان، به هر حال با این آدرس هایی که هست تماس بگیرن. به این ترتیب روز و شب عزیزان خوش، تا هفته آینده.